اصطلاحی به عنوان واقع نما، نه واقعیت به معنای واقعی و حقیقی کلمه، یا حقیقتی دگرگون شده، یا حقیقت رو به گونه دیگه. مثلا فرض بفرمایید ما توی حوزه تخصصی بنده توی دین پژوهی نوعی از دینداری رو میبینیم، نه فقط در مسئله یا حوزه اسلام، در حوزه های دیگه هم به همین صورت ما نوعی از دین پژوهی، دین شناسی و ارزم دین مداری رو میبینیم که این محصول رسانه است و جایی در اون بطن یا اصول خود اون دین نداره و ارزم به خدمتتون دگرگون شده اون مسئله است. حالا ما به نظر من دو تا راهکار با این وجود و موجود به عنوان رسانه داریم، یا اینکه ادعا کنیم که میتونیم حذفش کنیم که این فقط در سطح یک ادعای امروز روز همه ما با رسانه اصلا کارمون، زندگیمون، سبک زندگیمون دیگه با رسانه آمیخته شده، یا با حتی با فضای مجازی و در آینده نچندان دور احتمالاً با هوش مصنوعی، یا این که بتونیم متخصصان این امر، متخصصانی از علوم انسانی نه از تکنیکالی خود رسانه به عنوان ابزار و حرفه، متخصصان اندیشه، متخصصان حوزه نظری که آقای دکتر هم گفتن، عرضم به خدمتتون ما به گونه‌ای بتونیم و فضا رو باز کنیم که این فلسفه مضاف با عنوان اصلا فلسفه رسانه از گوشه کتابخانه بیرون و وارد میدان عمل بشه. ما چیزی از این جنس رو شاید به عنوان فلسفه رسانه یک واحد دانشگاهی داشته باشیم، اما عرضم به خدمتتون ما چیزی به عنوان این رو در مارکتینگ رسانه نمیبینیم، جایی که داره دانش و آگاهی به قول فرمایش شما یا آقای دکتر خرید و فروش میشه و کاملا بازاره. ما چیزی به عرضم به خدمتتون علمی رو و معرفتی رو و عقل و خرد ورزی رو با عنوان فلسفه رسانه امروز روز حداقل در میدان عمل نمیبینیم.
خیلی ممنون، متشکرم. رستمی کیا با ما همراه باشید. بله آقای دکتر رستمی کیا، نکته‌ای که وجود داره در ادامه بحث ما، برخی معتقد هستند که نباید فضای مجازی و رسانه به حوزه علوم انسانی ورود کنه، به جهت اینکه حوزه علوم انسانی اساساً نباید تبدیل به تکنیک بشه، در واقع گفتگوی افراد، تأمل افراد، حوزه اندیشه افراد یک فرایندی داره و یک اصولی داره که این منحصر به فرد و فضای مجازی یا رسانه که در حقیقت یک ذاتی داره که میتونه دور از این احساس و این اندیشه و این خلوت تفکر باشه، این میتونه تهدید بکنه و میتونه این گفتگوی حقیقی یا این تأمل حقیقی رو تبدیل بکنه به یک تکنیک. امروزه ولی به هر صورت این اتفاق آقای دکتر افتاده، حتی دانشجویان و برخی از اساتید مجموعی از اطلاعات آکادمیکشون در واقع حاصل همین اطلاعات فضای مجازی است و کمتر میشه اینها رو علم نامید، چون نمیشه ابطالش کرد، نمیشه تاییدش کرد خیلی اوقات. از این جهت ما به لحاظ فلسفی که یک اندیشه خالص در جستجوی حقیقت است، چطور باید با این پدیده فضای مجازی و رسانه مواجه بشیم؟
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. من برای اینکه پاسخ بدم و پاسخم متنابه باشه و دوستان بتونن استفاده بکنم، شاید نیاز باشه خود مفهوم هایدگری از علم و تکنولوژی رو یک مرتبه، چون اگر حضرت علی هم حتما مستحضر هستید، هایدگر در ابتدایی یک از کتاب‌های خودش شش مرحله رو برای فهم و درک انسان از هستی تعریف میکنه. در دوره اول اعتقادش بر این بود که انسان با طبیعت وحشی یا با طبیعت بروت ارتباط برقرار میکنه و خیلی از حقایق رو آنچنانی که هست دریافت میکنه، که اسم اون رو گذاشته بود فوسیل. بعدن علم فیزیک یا فیزیک مثلا از همین فوسیل گرفته شد. این یه نحوه مواجهه انسان اولیه با حقیقت خارجی بود و دانشش هم در حد همین بود، یعنی آن چیزی رو که میدید به صورت انتباه، به صورت تصور، و تحقیقاتش هم ناشی از همون تصوراتی بود که از دنیای خارج داشت. در دوره دوم بحث خلاقیت و پروسس یا بحث شعر و خلاقیت به اون اضافه شد و بسیاری از جنبه‌های در واقع نادیده واقعیت توسط اون قدرت نفسانی انسان‌ها کشف شد و این دوره هم مورد توجه هایدگر هست و کاملا ستایش میکنه از این دو دوره، تا میرسه به دوره سوم که اسم رو میذاره تخنه یا مهارت، و اون دنیایی هست که انسان برای مواجهه با طبیعت روی میآورد به استخدام و مهارت‌هایی رو یاد میگیره و اون مهارت‌ها رو بر دنیا میخواد در واقع اعمال بکنه. حتی این مهارت‌ها رو هم او در خدمت کشف حقیقت میدونه و میگه انسان‌ها اگر مهارت‌هاشون مثلا در اختیار کشف اون حقیقت بگیره ارزشمند هست. اما در دوره چهارم و پنجم اتفاقی میفته که مثلا دوره چهارم رو ایشون دانش فهم مخلوقات میدونه که در قرون وسطا شکل گرفته و یه نحوه ایدئولوژی شدن علم میبینه و میگه که این دیگه از اون حقیقته داره خارج میشه و یه مقداری مثلا چون روکش ایدئولوژی روش کشیده شده از اون حقیقت خالص داره دور میشه. در دوره پنجم بحث ریاضی شدن علم هست که او اعتقادش بر اینه که در اینجا یه چارچوب ریاضی برای فهم جهان استفاده شده و آن چیزی که در واقع حقیقت بود تبدیل به یه سوژه کاملا ذهنی شده و شناخت از اون حوزه حقیقت خارج شده، از اون حوزه شهودی و وارد یه فضای ذهنی شده. اما اون دوره ششمی که ایشون بسیار انتقاد میکنه و به نظر من فهم تکنولوژی که ایشون رو هم میرسونه، میگه تکنولوژی اساسا دیگه در حوزه انتقال و در حوزه تصدیق و حتی اینکه ما واقعیت خارجی رو بیاریم داخل ذهن همین، یه چیزی دیگه فراتر از این اتفاق افتاده، بلکه حاکمیت سوژه بر ابژه شده، یعنی آن چیزی که در ذهن بود حاکم شد بر اون چیزی که در خارج هست و اون آفرینندگی هست و اتفاقی میفته که ذهن انسان هست که داره به جنبه به خارج شکل و سامان میده و این قسمت مورد نقد جدی هایدگر قرار گرفته. اگر ما بستگی داره، ما دیدگاهمون نسبت به رسانه در کدوم یکی از این، ممکنه ما برخی از متفکران هستن میگن که رسانه در حوزه تخنه میتونه ایجاد بشه و اون روی رسانه متعالی است که ما میتونیم اون رو ایجاد بکنیم و متناسب با همون سوادش رو هم و یادگیریش رو هم انتقال بدیم به دانشجویان، به آکادمی ها و این رو ترویج بکنیم، یه دانش مستقلی در حوزه سوم که مهارت هایی بود که به کشف حقیقت کمک میکنن، یا رسانه هایی که میتونن به گسترش حقیقت و عدالت در این جهان کمک بکنن. اما اگر ما رفتیم به سمت رسانه هایی که الان هم دقیقا این حالت افتاده و در آینده نزدیک هم خیلی پررنگ تر خواهد شد، به سمت رسانه هایی که بیش از آنی که به وضعیت موجود و حقیقت این دنیا نظر بکنن و به دنبال جایگذاری ارزش های انسانی و اخلاقی باشن، خواستن منافع خودشون یا سودهای خودشون یا هر گونه طراحی های خارج از اون دیدگاه فلسفی رو برای این دنیا اعمال بکنن و حکومت سوژه بر ابژه به اصطلاح هایدگر اتفاق بیفته، خب اینجا دیگه در واقع بحث یه مقداری به قول برخی از فیلسوفان تبدیل به شبه علم خواهد شد و برخی از انحرافاتی هم که الان در فضای فلسفی مشاهده میشه ناشی از همین هست. ما باز هم تاکید میکنم حتی این فضای شبه علم که مورد انتقاد هایدگر هست یا برخی از دیگر فیلسوفان هست باید کاملا شناخته بشه، یعنی وجوه مختلفی فضای طراحی باید شناخته بشه، الگوریتم‌ها رو ما باید بشناسیم، فضای محاسباتی رو بشناسیم، فضای احتمالاتی رو بشناسیم، تشخیص بدیم. اگر در فضای مجازی امروزه رسانه داره با هوش مصنوعی کار میکنه و در هوش مصنوعی هم دو نسل مثلا محاسباتی و دو اثر شناختی وجود داره، خب این چرا باید تحلیل بکنیم ببینیم داره چه اتفاقی میفته. و در حالا علوم محاسباتی ممکنه طراحی و مهندس پشت این قضیه وجود داشته باشه، ولی ادعای بسیاری از کسانی که در فضای مجازی دارن هوش مصنوعی رو در فضای وب 3 طراحی میکنن، اعتقادشون بر اینه که ما داریم حوزه شناخت انسانی رو فقط اسکن میکنیم و بر اساس تحلیل اون وجود انسانی و تحلیل اسکن مغزیش، البته به نحوی فیزیکالیسم در اینجا خیلی حضور داره، ما داریم انسان معاصر رو تحلیل میکنیم و بر اساس این انسان معاصر داریم نسخه های زندگی رو هم مینویسیم. من مجددا تاکیدم بر این هست که هیچ راهی برای این که بتوانیم خارج از این حوزه آگاهی بخشی کار ویژه‌ای رو بتونیم انجام بدیم وجود نداره، و برای اینکه بتوانیم یک کنشگر موثر در این فضا باشیم، پیشنهاد مجددم این هست که حتما باید این حوزه رو کامل بشناسیم.
این نکته ایست که آقای دکتر اشاره فرمودید، ما میبینیم که جامعه فلسفی ما نسبت به پدیده‌های جدید و رخدادهای جدید عکس العمل به زنگاه ندارند، در حالی که همین الان می‌بینیم که چند تا از فیلسوف‌های برجسته معاصر به بحث تکنولوژی فضای مجازی و رسانه عمیقاً پرداختن، امثال مثلا هابرماس یا هایدگر، اینا شخصیت‌های مؤثر فلسفه غرب بودند، یا ژاک دریدا مثلا روی این حوزه بحث داره، نظر داره. با این وصف ما یه کنفرانس صدرا هم قبلا داشتیم، در اونجا برخی از اساتید فلسفه مثلا فضای مجازی رو در مقابل حقیقت تلقی میکردن، در حالی که اصلا فضای مجازی در مقابل اون حقیقت نیست، بلکه یه موجودی است که میتونه بر افکار و اندیشه های انسان ها تأثیر گذار باشه. این غیر از مجاز و حقیقتی است که در علامه مثلا علامه طباطبایی در اعتباریات بحث میکنه. در هر صورت میخوام بگم ما خودمون اول باید این پدیده رو بشناسیم تا بتونیم دقیق مواجهه پیدا بکنیم. من سوال کوتاهی دارم، بعد از خدمت خانم دکتر احقر استفاده میکنیم، به این که اکنون که توضیحاتی که از طول فرمودید، از این سوی آیا لازم نیست که ما خود اون حقایق رو هم بشناسیم؟ مثلا اگر شناخت ما از حوزه اخلاق، دین و سبک زندگی و انسان شناسی و متافیزیک درست نباشه، خب طبیعتا گرفتار عرض کنم که این تکنولوژی ماهر و زیرک خواهیم شد. یعنی یه وقت میبینیم ما قبل از مواجهه با این باید آمادگی ذهنی بیشتری پیدا بکنیم.
همینطوره آقای دکتر، من فرمایش شما موافق هستم. با یک افزونه الکوتاه بگم که خیلی گرفته نشه. ببینید، ما تو فلسفه غرب هم اینو داشتیم، برخی از فلسفه ها انتزاعی بودن، برای تحلیل فرهنگ عالی استفاده می شدن. یعنی یک فرهنگ عالی به قول مرحوم ابن سینا، یک بحثی که فقط در بوقت الامکان قرار داشت، هیچ ارتباطی به زندگی انسان ها نداشت.
بله.
از امکان و ضرورت هایی بحث میکرد که هیچگاه برای تک تک کاربران یا تک تک کنشگران فلسفی در زندگی عادی اتفاق نمیافتاد. خب یه مود ریولوشن یا یه مود انقلابی در فلسفه غرب ایجاد شد و خیلی از اینها آمدند آنچه اتفاق افتاد رو برگرفتن و برای تحلیل فرهنگ عامه ازش استفاده کردن.
بله.
و من با قبول پیشنهاد حضرت عالی که باید بسیاری از این حوزه هایی که فرمودید برش مسلط بشیم، باز هم همونجا ما بیش از اونی که حوزه اخلاق نیاز داشته باشیم باید به حوزه اخلاق مداران توجه بکنیم.
درست.
بیش از اونی که به دین توجه بکنیم باید دینداری رو مورد توجه قرار بدیم، و چون از فرهنگ عامه خودمون دور شدیم، باورها، سبک زندگی و اعمال انسانهای عادی که در کنارمون دارن زندگی میکنن، در جامعهمون، در جهان اسلام، در کلیت جهان دارن زندگی، چون اینها رو نمیبینیم، آن چیزی هم که در این حوزه های تخصصی داریم تحلیل میکنیم بسیار انتزاعی هست و احتمالا به درد انسان های کاملی میخورد که احتمالا در آینده بیاین و این اتفاق برای اونها در مدینه فاضله اتفاق بیفتد. از این جهت این احتراز از انتظایی بودن، به نظرم اگر به فرمایش حضرت عالی اضافه بشه اتفاق خیلی مبارکی.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید خانم دکتر احغر. به هر حال هم تو که اشاره کردید فضای مجازی موجوده، یعنی به وجود آمده، یعنی یه بودنی است، یعنی هست،
یک وجود مستقلی است
که باید این وجود رو درک کرد، فهمید و با اون مواجهه پیدا کرد، حالا و تأثیرش رو گذاشته و خواهد گذاشت. مثلا شما همین بحث اقتصاد ببینیم، ما یه اقتصاد سنتی داریم، یه اقتصاد دیجیتالی.
بله دقیقا.
خب ببین این فضای مجازی و این رسانه آمده اقتصاد رو به معنای دیگرش تونسته عرضه کنه و خیلی هم کاربردی تر و کارکردهای متعدد و متنوع نسبت به اون اقتصاد سنتی میتونه ایجاد بکنه، که حالا ادامش این، آیا این اقتصاد دیجیتالی میتونه عدالت و مسائلی که به انسان مربوطه رو رعایت کنه، اونها بحث جداست. عرض بنده که به هر حال تو همه حوزه ها این داره تاثیرگذار میشه،
یعنی ما دگرگونی رو میبینیم در مورد عموم.
دقیقاً همینطوره، یعنی آمده و بر ما چنگه زده. حالا فیلسوف در جستجوی اندیشیدنه، در جستجوی حقیقته و از اون ور حقیقت رو میخوان یه طور دیگه جلوه بدن، و از اون طرف چون تأملات لازم نیست یا انباش اطلاعات فرصت تأمل نمیده، پس میتونن نگرش ها رو عوض بکنن، میتونن هویت ها رو تغییر بدن، میتونن تمدن ها رو حتی فرهنگ ها رو جا به جا بکنن تو هوش و مصنوعی در آینده. این متصور ما از منظر ادیان و عرفان، بالاخره تخصص حضرت عالی هست تو این حوزه، چگونه آمادگی باید پیدا بکنیم؟ یعنی ما به عنوان انسان چطوری باید آمادگی پیدا بکنیم که با مواجهه صحیح و کنترل این موجود بتونیم هم ازش بهره بگیریم هم تأثیر منفی نگیریم؟
آقای دکتر، به نظر من سوالی که اینجا مطرح میشه و البته در فرمایشات آقای دکتر رستمی کیا در لفافه هم آمده بود، در اون تعریفی از هایدگر داشتن، ما باید این سوال رو پاسخ بدیم که رسانه در خدمت انسان یا انسان در خدمت رسانه. خب عرضم به خدمتتون، اگر ما به رسانه یا فضای مجازی به عنوان وجودی مستقل که انسان مواجهه هر روزه با او داره، و عرضم به خدمتتون ممکنه ابزار باشه، ممکنه وسیله باشه، تکنیکی باشه برای زندگی روزمره ما که تا حتی سبک زندگی ما رو میتونه دگرگون کنه، من تصورم اینه که راهکاری که ما در اینجا برای مسئله تعقل و خردورزی نسبت به رسانه داریم اینه که در آموزش سواد رسانه‌ای و این آگاهی که باید به قول آقای دکتر رستمی کیا از چیستی رسانه داشته باشیم، بیایم اصطلاحاً از این مثل استفاده میکنم، به جای ماهی دادن ماهیگیری رو یاد بگیریم. بله. مثلا فرض بفرمایید با این مثال هم ادامه میدم، شما در آموزش فلسفه و منطق، فلسفه و منطق به صورت ابتدایی، بله، به دانش آموزهای علوم انسانی یا حتی دانشجوهای ابتدایی کارشناسی نمیایید بگید که کدوم منبع سفسطه است، کدوم منبع مقالطه داره و انواع سفسطه هایی که وجود داره، بلکه میایید بهش خود سفسطه رو یاد میدید، خود مقالطه رو یاد میدید، چیستی سفسطه، تا هر جایی که مواجهه با اون سفسطه پیدا کرد خودش پیدا کنه، یا هر جایی که مواجهه با اون مقالطه پیدا کرد خودش پیدا کنه. شما این مطلب رو به درستی اشاره کردید که ما با افزایش معرفت خودمون نسبت به دین، اخلاق یا موارد دیگه‌ای ممکنه فریب رسانه رو در حقیقت یا واقعیتی، واقعیت نماهایی نخوریم. پس در نتیجه به نظر من توی آموزش رسانه ما، چه به عنوان مخاطب، چه به عنوان مدیریت رسانه و حتی به عنوان تولید محتوا، ما باید این ماهیگیری رو یاد طرف مقابل بدیم، یعنی یعنی خودش بتونه تمیز بده که الان این چیزی که من در مواجهه باهاشم چه مرتبه ای از واقعیت،
مصادیق همون سواد رسانه‌ای،
دقیقاً چه مرتبه ای از واقع اصلا داره واقعیت رو به من نشون میده یا داره یک واقعیت
اصلا خصوصیات شناخت واقعیت چیه؟
دقیقاً همینطوره.
خیلی ممنون آقای دکتر رستمی کیا. ما کم کم میخوایم یه مقدار مصداقی هم صحبت بکنیم. باز من جمله از آبرماس عرض بکنم، ایشون خب بالاخره در حلقه آخرین یادگار حلقه فرانکفورت هستش، ایشون اشاره میکنه که فناوری تکنولوژی فضای مجازی رسانه انحراف نیست، شرایط فراهم کن برای حیات بشری است. اما این اماش مقدار غلیظه، در برابر این تکنولوژی و فضای مجازی باید تفکر اصیل داشت، یعنی تفکر اصیل مبنایی برای مواجهه با تکنولوژی و فضای مجازی خواهد بود. در این نگاه به نظر میاد که ما بر اساس پایه‌های فکری که داریم باید ابتدا فلسفه ورزی رو تو این عرصه در حقیقت مورد بررسی قرار بدیم و به یک آموزش، چون فلسفه بالاخره علمی است که میتونه به علوم دیگه فلسفه ورزی آن رشته رو بیاموزه. حالا از نظر فلسفی ما چطوری میتونیم در رسانه و فضای مجازی این رو در حقیقت ارائه بکنیم، یعنی یک ایده و روش ارائه بکنیم مبنی بر این که چطور میشه حقیقت رو شناخت، چطور میشه یک واقعیت رو تشخیص داد، راه شناخت حقیقت چیه، راه شناخت واقعیت چیه. آنگونه اومد با این فلسفه ورزی ما میتونیم خود فضای مجازی و رسانه رو هم در حقیقت مورد شناخت قرار بدیم و اگر خبط و خطای در این تطبیق و قیاس شناختی پیدا بکنیم بتونیم بر اساس اون تفکر اصیل تطبیق بدیم و تفکیک بکنیم. در این حوزه جناب عالی نظرتون بفرمایید دکتر.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من برای اینکه این نکته شما رو بتونم واقعا مصداقی و سلیس توضیح بدم، سه تا لفظ رو به نظرم اگر ما بتونیم بشناسیم بعد من خدمت شما میتونم عرض بکنم.
بفرمایید.
ما میتونیم واقعیت مد نظر حضرت عالی رو کشف بکنیم و اون تفکر اصیل به قول هابرماس رو درک بکنیم. ما یک واقعیت مجازی داریم در فضای مجازی که در واقع به نظر من رکن اصلی فهم فلسفه فضای مجازی واقعیت مجازی هست. واقعیت مجازی با اون واقعیت طبیعی که ما باید سرکار داریم یه تفاوت های خیلی جدی داره. نوعی از شبیه سازی دنیای واقعی هست و نوعی برساخت از دنیای واقعی هست که یه افزونه هایی داره و اون تعامل قوتوری امرسی به شدت یک عامل فوق‌العاده قوی هست. ما در گذشته فقط اون واقعیت خارجی رو میشناختیم و الان اتفاقی که در واقعیت مجازی میفته، ما به غیر از این که اون رو میشناسیم با او قوتوریم، یعنی در او ارتکازات خودمون رو در روز بسیار به اون فکر میکنیم، به اون علاقه میورزیم. حضور از راه دور رو در گذشته ما برای اینکه واقعیتی رو درک بکنیم بسیار میبارد به اون نزدیک میشدیم یا بسیار بر اون تمرکز میکردیم. الان بسیاری از واقعیت هم در واقعیت مجازی داریم درک میکنیم که اصطلاح خودشون اینه که تلپرزنت هست، حضور از راه دور هست و در این که حضور از راه دور هست اون لرن امنیت یا یادگیری امنیت داره اونجا اتفاق میفته. به غیر از اینها ما ابزارهای دیگر یا ویژگیهای دیگری رو در این واقعیت مجازی داریم، همچون بدنمندی امبادیمنت یا تزمانگرایی که اتفاق خیلی عجیبی است و ادعای دانشمندان و علوم شناختی این هست که بسیاری از ادراکات ما بدنمند شکل میگیره و هم بگم فضای مجازی شکل گرفته یا الان ما فقط یه فضای مجازی نیست که داریم اون رو رویت میکنیم، بلکه او حتی بر اندامواره ما هم داره تاثیر میذاره و حتی اندامواره ما بر شناخت فضای مجازی مون هم داره تاثیر میذاره. خود پذیرندگی که یک اشاره کوتاهی هم کردم در گذشته به اون و واقعیت افزوده، یعنی ما در گذشته وقتی میخواستیم یک واقعیتی رو بشناسیم و اون واقعیت در واقع کاملا بروز و کاملا دیده و آری از وجوه مختلف مثلا ارتباط میگرفتیم و میگفتیم این آن است، یک گزاره رو تشکیل میدادیم، میگفتیم مثلا این انسان است، آن حیوان است، مثلا قسمت اشتراکاتشون و قسمت افتراقات در میآوردیم، یه تعریف منطقی ایجاد میکردیم و این دسترسی به یک حقیقت مثلا تعریف یک موجود رو برای خودمون ایجاد میکردیم. اما اتفاقی که الان افتاده این ابزارهای مختلف و مدیاهای مختلفی که در اینجا هست یک واقعیتی رو به قول دیوید چالمرز به کتابی داره به اسم ریالیتی سلس، این واقعیت افزوده یا ریالیتی سلس یک ظرفیتی رو برای ما ایجاد کردیم از وجوه مختلف. اگر قرار بود قبلا در واقع تجربه زیسته های بسیار مختلفی داشته باشیم برای اینکه حقیقت رو درک بکنیم، الان در آن واحد میتونیم از وجوه مختلف یک پدیده رو و افزونه های مختلفی که برای اون سوار هستن رو با یه شکل جدی‌تری در واقع تعریف بکنیم یا کشف بکنیم. و در عین این اتفاق ما این رو داریم در فضای مجازی فهم میکنیم که نظریات اجتماعی و اشتراکی و شبکه‌ای دیگران رو هم کاملا در اون داریم درک میکنیم. خب وقتی ما با یه فضای مجازی و واقعیت مجازی ارتباط میگیریم که واقعیتی است با این هفتش ویژگی که عرض کردم، یعنی یک واقعیت خیلی در واقع ساده و خیلی در واقع غیر پیچیده نیست که ما وقتی با اون مواجه میشیم بگیم خب اینو کنار میذاریم مثلا سیستم فلسفی خودمون رو جایگزین میکنیم، یا اینو کنار میذاریم مثلا مباحث ملا صدر رو جایگزین میکنیم. ما برای اینکه بتوانیم در این واقعیت مجازی حرفی برای گفتن داشته باشیم به نظر بنده باید مهندسی معکوس بکنیم، یعنی تمامی این ویژگی ها ما یک بار، من خیلی علاقمندم خودم این کار رو انجام بدم، متاسفانه تا الان توفیق برام حاصل نشده، خیلی علاقمندم یک بار این فرایند رو برای مثلا یکی از خصوصیات دینداری خودمون در جامعه پیاده بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی یک واقعیت مجازی برساخت بکنیم، طراحی بکنیم، شبیه سازی بکنیم که مردم در اونجا با همدیگه تعامل شبکه‌ای داشته باشن، قوطه‌بر در اون بشن، حضور از راه دورش هم مثلا اون تلپرزنسش هم انجام بدیم، بدنمندی رو هم در اون ببینیم، بحث پذیرندگی و واقعیت افزودن هم در اون ببینیم و ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته. یعنی میخوام بگم که حتی این سیستمی که الان ایجاد شده و ما احساس میکنیم که یه مقداری خطرناک هست به خاطر اینکه یه بلک باکس، یه جعبه سیاه هست که مشخص نیست داره چجوری فعالیت میکنه، اگر بیایم اجزایش رو از همدیگه جدا بکنیم واردش بشیم، شاید ما بتوانیم مثلا بستر هم استفاده بکنیم، واقعیت های مجازی رو برساخت بکنیم که بسیار اتفاقا به سبک زندگیمون هم کمک بکنه. یعنی پیشنهاد ابتدایی بنده این نیست که ما مثلا این دیکانستراکت بکنیم به قول ژاک دریدا و مثلا این ساختار رو بشکنیم بگیم آقا کل واقعیت مجازی رو بذاریم کنار، ما یه واقعیت اسلامی از اول، یه واقعیت فلسفی از اول خودمون اختراع کنیم.
بله.
نه، به نظرم این پدیدار که محصول تفکر صدها ساله طوفان بسیار زیادی است و بعد به دست مهندسان و طراحان و شرکت‌های بزرگ به منظره وقوع رسیده و یک فرهنگ و یک فلسفه و یک باور رو با خودش داره حمل میکنه و تجسد واقعا یک فلسفه هست، میتواند کارکردهای بیشماری داشته باشه. من به نظرم خود فهم این واقعیت مجازی، جهان مجازی، واقعیت افزوده، خود سیمیولیشن و یا بحث شبیه سازی رو اگر ما درک بکنیم، اتفاقا وجوه مثبت این مواردی که عرض کردم بسیار بیشتر از این خطرهاشون هست.
بله، متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر، آقای دکتر رستمی کیا جایی فرود آمدن که اشاره شد به اینکه فایده های در واقع، یعنی از اون لبه های سلبی آمدیم به سمت ایجابی، فایده های تکنولوژی و فضای مجازی و رسانه هست. در اینجا من میخوام استفاده بکنم از تخصص عرفان و ادیان شما که الان بیشتر تو حوزه عرفان. بالاخره این تکنولوژی در حقیقت قابلیت داره، ظرفیت داره که اون حقیقت از وجود طبیعت رو هم برای انسان به نمایش بگذاره. مثلا شما نگاه بکن، شاید انسان بدون تکنولوژی و بدون این دانش عرض کنم که نوظهوری که آمد تو عصر ما و شاید یکی از برکات ما این باشه که ما تو این عصر هستیم. خب فرایند رشد یک گیاه، فرایند رشد یک انسان تو جنین، فرایند یک دانه گیاه که تا مثلا فرایند رشد کامل اون گیاه رو طی میکنه، این رو علم و تکنولوژی و فضای مجازی میتونه خیلی راحت در دسترس قرار بده.
بله.
و به ما شناخت دیگری از